الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله امشب میپردازیم به تفسیر سوره بقره.
اولا از لحاظ نام این سوره، سوره بقره، البقره،
چرا به این نام نامیده شده؟ چون که در این سوره داستان بنی اسرائیل و آن گاوی که به آنها دستور داده شده بود تا قربانی بکنن، ذبح بکنن، تا آن کسی که کشته شده بود و پاره از گوشت آن گاو را به آن شخص مرده بزنن تا بلند شود و گواهی و شهادت بدهد که چه کسی او را کشته است، که انشالله در موضع خودش به آن انشالله به صورت مفصل خواهیم پرداخت. نزاز نامگذاری این سوره، سوره بقره، اکثر سوره ها قرآن نام هایی که به آنها تعلق می گرد از این بابت است که قصه ای، داستانی، ماجرای چیزی در آن سوره ذکر شده و به این اسم نامگذاری شده است. اما از لحاظ فضیلت سوره بقره باید بدانید که این سوره مدنی است، از سوره های مدنیه، سوره که در مدینه نازل شده، و از لحاظ فضیلتش یعنی چندین حدیث در خصوص خود سوره بقره به صورت کلی وارد شده، من جمله حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید در آن حدیثی که امام مسلم روایت کرده از ابو هریره رضی الله عنه، می فرماید لا تجعلوا بیوتکم مقابر، خانه های خود را مانند مقبره قرار ندهید. چرا مانند مقبره قرار ندهید؟ چون در مقبره، در قبرستان، قرآن خوانده نمیشه و نماز هم خوانده نمیشه. کسی در مقبره نماز خوانده، نماز نمیخواند. جای خواندن نماز در مساجد است. به همین دلیل میفرماید که خانه های خود را مانند قبرستان قرار ندهید که در آنها قرآن خوانده نشود. به خصوص در مورد سنت های قبله و بعدی نمازها هم چنین حدیثی وارد شده که ما باید تا جایی که میتونیم سعی داشته باشیم نمازهای سنت های قبله و بعدی خود را در منازل خود بخونیم. چندین فایده داره. یکی که همچنان که در حدیث اومده بهترین نمازه، این نمازی که انسان در خانه خود میخونه به غیر از نمازهای فرض که در مسجد با جماعت میخونه، افضل صلات المرء صلاته فی بیته الا المکتوبه، بهترین نماز آن نمازیه که انسان در منزلش بخونه. این از لحاظ فضیلت، از لحاظ اینکه فرزندانت بهت نگاه میکنن وقتی که میبینن داری نماز میخونی تشویق میشن، هر چقدر کوچک باشن، بزرگ باشن، و این انجام دادن این فعل را از پدر خود میبینن، فرق میکنه با اینکه بفهمه مثلا الله داره پدرش میره مسجد، با اینکه ببینه این کار رو خودش ببینه. و مسئله سوم هم اینه که منزل انسانم نصیبی و بهره میبره از نماز صاحب خانه. هر جایی که انسان پیشانی خود را بر روی زمین میگذارد و سجده الله تعالی را به جای میآورد، امید است که آن مکانها شهادت بدهد روز قیامت. لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره، شیطان از خانه‌ای که در آن سوره بقره خوانده می‌شود فرار می‌کند. ینفر، نفرت می‌گیرد و فرار می‌کند، نمی‌تواند در آنجا بماند. به همین منظور در اکثر خانه‌هایی که جن ساکن میشه برای راندن آنها از آن منزل غالبا خواندن سوره بقره کارسازه. اگه چند بار سوره بقره خوانده بشه معمولا جن از اون خونه بیرون میره. حالا اگر اینکه اشکال دیگه وجود داشته باشه، مگر اینکه مثلا جن اول ساکن بوده در اونجا و بعد اون انسان اومده اونجا ساختمان سازی کرده، در این صورت یعنی گاهی وقتا حالا جایی بوده که مثلا بعضیا خوندن و نرفتن بیرون، ولی به صورت کلی چنین حالتی هست که شیطان که همون جنم از خانواده شیطانه، از همون صنف هست، از خانه‌ای که در آن سوره بقره خوانده میشه نفرت داره و نمیتونه اونجا بمونه، که این حدیث خودش دلالت بر اهمیت این سوره میده. حدیث دیگری داریم که می‌فرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم اقرا القرآن، قرآن را بخوانید، تشویق میکنه به هر مسلمانی که مشغول باشه به قرائت قرآن کلام الله. فانه یاتی یوم القیامه الشفیع لاصحابه، قرآن روز قیامت برای اصحابش شفاعت میکند نزد پروردگار. اصحاب قرآن چه کسانی هستند؟ البته منظور اینه که اقرا القرآن این گونه نیست که فقط بخوانی و عمل نکنی، یعنی بخوانی و عمل کنی تا از جمله اصحاب قرآن شوی. این حدیث چندین دلالت دارد. دلالت اول این است که ما وقتی که چیزی رو میخونیم اگر بون عمل نکنیم، اون خوندن تأثیر مثبتی نخواهد گذاشت، باید حتما همراه با عمل باشه. این چیزی که میخونیم عمل بکنیم، خواندن تنها و اینکه عملمون مخالفت داشته باشه یک نقصی است که باید برطرف بشه. دوم اینکه قرآن صاحب داره، اصحاب، یأتی شفیعا لأصحابه، مثل همون گونه که انسان برای خود دوست میگیره، حالا به زبان عربی همین دوست بهش میگن صاحب، دوست میگیره، قرآن هم دوستانی داره برای خودش. دلالت سوم اینه که قرآن روز قیامت سخن میگه، شفاعت میکنه نزد پروردگار، در صورتی که خودش کلام الله است و این ما نمیدونیم به چه صورت این کار عملیه، فقط ایمان داریم. همان گونه که در قرآن اومده که دست و پاها سخن میگن، جلد انسان، پوست انسان سخن میگه و نمیدونیم به چه صورت این کار صورت میگیره، ولی ایمان داریم، به همه چیزا ایمان داریم، به تمام این مسائلی که در قرآن و در حدیث اومده که فلان چیز سخن میگه فلان چیز سخن میگه ایمان داریم. حدود 30-40 سال پیش اگر کسی میگفت که مثلا دستگاه‌های میاد که صحبت میکنه، یا مثلا الان مینویسی اون سر دنیا در همون لحظه میبینن، یا چیزی مثلا مثل فاکس میاد که کاغذ از اینجا میاد از اونجا میاد بیرون، هیچ کس شاید باور نمیکرد، ولی وقتی که اومد برای همه باور کردنش آسان شد. امور قیامت، اون کارهایی که در اونجا اتفاق میفته، خیلی بزرگتر و عظیمتر از این چیزها، این پیشرفت‌های علمی است که امروز در جهان وجود داره. بنابراین ما به این چیزها ایمان داریم و اعتقاد داریم. بعد در ادامه حدیث می‌فرماید اقرا الزهراوین. الزهراوین یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اون زهرا تقریبا من زهرا مثل گل، یعنی چنین حالتی، آن دو گل، آن دو غنچه را بخوانید که چی باشن؟ خودشون تفسیر کردن سوره البقره و سوره آل عمران. این دو سوره رسول الله صلی الله علیه و سلم به آنها از زهراوین یاد کرده است، و پس از اینکه دستور داده بود که به صورت عمومی قرآن خوانده بشه، تأکید کرده بر روی این دو سوره. چه فضیلتی داره؟ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، این دو سوره در روز قیامت خواهند آمد، كَأَنَّهُمَا غمامتان، مثل دو ابر، هر یکی یه ابری، او كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَان، به همون معنی غَيَايَة باز معنی ابره، او كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ، یعنی که دو دسته بزرگ از پرنده که دارن بال میزنن. وقتی که پرنده به صورت دسته بزرگ در بیاد مثل ابر میشه، سایه میندازه. تحاجان عن اصحابهما، میاد از یاران خودشون در روز قیامت دفاع میکنن، یعنی نزد پروردگار به دفاع میپردازن که یا رب این بنده تو صاحب من بود، کارشو آسان کن، از گناهانش بگذر، گناهانش رو مورد مغفرت قرار بده. اقرا سوره البقره، بعد از آن تاکید بیشتر کردن بر سوره بقره خودش به تنهایی، اول بر کل قرآن بود، بعد بر بقره و آل عمران، بعد در مرحله سوم تاکید بیشتر بر روی چی بود؟ خود سوره بقره. فان اخذها برکه، کسی که سوره بقره رو بتونه حفظ بکنه، در سینه نگه داره، بفهمه و بهش عمل بکنه و احکام اون رو بفهمه، احکامی که در سوره بقره هست، گرفتن سوره بقره برکت است. با این کار آن انسان درش برکتی میفته از نزد پروردگار که به قول معروف میشه انسانی مبارک. به وسیله این کار، به وسیله یاد گرفتن سوره بقره و ترکها حسره، و کسی که ترکش بکنه، یعنی به این سوره نپردازه، یاد نگیره، حفظش نکنه، حالا کسی که قدرت داره، بعضا جوان هستن میتونن عمرشون به بطالت میگذره استفاده بکنن از جوانیشون، که دیگه وقت انسان پا به بزرگسالی بگذاره دیگه حافظش یاریش نمیکنه. و ترکها حسره، و ترک کردن سوره بقره حسرتی است که میمونه بر دل انسان. چرا من یاد نگرفتم این سوره را؟ چرا حفظ نکردم؟ چرا احکام اون رو نفهمیدم؟ همیشه این حسرت رو میخوره که چرا از این نعمت محروم شدم. و ترکها حسره ولا تستطيعها البطله. منظور از بطله کسانی هستن که کار سحر انجام میدن، کسانی که با سحر و جادو و جنبل سر و کار دارن، اینا نمیتونن به سوره بقره بپردازن و اون رو حفظ بکنن و اون رو بخونن. محرومن چنین انسانهایی. شاید علتش این باشه، شاید علتش این باشه که سوره بقره در برگیرنده خیلی از آیاتی است که متعلق به سحر است. از اونجایی که قصه سلیمان علیه السلام، پیامبر سلیمان ذکر میشه، که داستان ساحرین و اینا اونجا میاد و تبعوا ما تتلو الشیاطین علی سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. اون آیاتی که در مورد سحر اونجا اومده. بنابراین در این حدیث چندین فایده وجود داره که همه آن برمیگرده به سوره بقره و دلالت بر اهمیت این سوره میده. یکی از مهمترین سوره هایی است که انسان اگر توانایی داره و قدرت داره اونو حفظ بکنه، احکامشو بدونه. حالا ما هم اینجا داریم یک شرح مختصری میدیم، توضیح مختصری میدیم در مورد این سوره، میتونه استفاده بکنه. کم 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 با این شنیدن این سخنها مثلا بتونه احکامو حفظ بکنه و در دل خودش جا بده. فرصت مناسب برای کسی که آمادگیش داشته باشه. احادیث دیگری هم وجود داره. در معنی حدیث اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواست لشکری رو بفرسته به سمتی، به جهتی، و خب از اونجایی که از عادت پیامبر صلی الله علیه و سلم این بود که هر کسی، هر جماعتی رو که به جای میفرسته یکی رو امیر میکرد، این یک سنته، سنت پیامبری است، سه نفر دو نفر یکی امیر باشه، حداقل یعنی از سه نفر به بالا. و اونجا میخواستن یک امیر رو انتخاب بکنن برای این لشکر، تا اینکه فهمیدن یک از اونها سوره بقره رو حفظ داره و گفتن به خاطر این سوره شما امیر این جماعت هستی، به خاطر از حفظ داشتن این سوره شما امیر جماعت هستی. فرمودن فذهب فانت امیرهم، فذهب یعنی برو، فانت امیرهم زیرا که تو امیر آنها هستی. گذشته از این، خود سوره در برگیرنده عظیمترین آیه قرآنه. چه آیه ای؟ آیت الکرسی. عظیمترین آیه قرآن در سوره بقره آمده که خود باز دلالت بر چی میده؟ بر فضیلت این سوره میده. همچنین در حدیث آمده که کسی که دعای آخر سوره بقره را هر شب بخونه، کفتاهو، کفایتش میکنه. کفایت از هر گونه شر و شرور، یا کفایت از این که نماز شب بخونه، کل شب رو به نماز بایسته. اجتهاداتی که اهل علم کردن، والله اعلم، ولی در خود حدیث به این اندازه اومده که او را کفایت میکند، که برخی از اهل علم گفتن از کار خوابیدن خواندن دعای آخر سوره بقره است. آمن الرسولو بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، تا آخر سوره، دو آیه، که باز خود این حدیث دلالت بر اهمیت این سوره میدهد. شاید این حدیث تا این اندازه کافی باشه برای بیان اهمیت این سوره، الان به خود سوره میپردازیم.
در ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم که تفسیرش در سوره فاتحه گذشت مفصل، الف لام میم. این کلماتی، این حروفی که به اصطلاح به اون گفته میشه حروف مقطعه که در آغاز برخی از سوره ها میاد، دلالت بر چی میده؟ هر کسی بیگونه سعی کرده که بفهمه تا جایی که میتونسته، از اهل علم سعی بر فهمیدن این موضوع داشته. برخی ها میگن که معنیش مشخص نیست و باید به همین گونه بخوانیم، چون حدیث صحیحی و صریحی وارد نشده که منظور از این حروف چی هست، ما هم به همین اندازه اکتفا میکنیم، پا جلوتر نمیذاریم. کافیه تا این اندازه که بدونیم در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن من قرأ حرفا من قرآن، هر کسی که یک حرف از قرآن بخونه، فله بکل حرف حسنه، در مقابل هر حرف یک حسنه ای داره، والحسنه تو بعشر امثالها، پاداش هر حسنه 10 برابر میشه. لا اقول الف لام میم حرف، نمیگم که الف لام میم یک حرفه، ولكن الف حرف ولا من حرف و میم حرف، یعنی الف لام میم میشه 3 حرف. یک الف لام میمی که میگیم 3 تا حسنه آوردیم که جزاش حداقل 30 تا پاداشه. چقدر قرائت قرآن فضیلت داره، والا به جایی که بشینیم حرف بی خود بزنیم، حرفی که نه فایده دنیا فایده برای دنیامون داره نه برای آخرتمون، خود رو مشغول قرائت کلام الله بکنیم. برخی از علما هم گفتن منظور اینه که این قرآنی که برای مشرکین عرب آمده بود و از آنها خواسته بود که اگر می توانن مانند این قرآن رو بیاورن، این قرآن از حروف عجیب و غریبی تشکیل نشده، همون حروفیه که خودشون با صحبت میکنن، الف لام میم. حالا نمیدونیم، این به هر حال برخی از علما اینو گفتن، تا چه اندازه میشه درست باشه والله اعلم. به هر حال به این اندازه اکتفا میکنیم که برخی از سوره های قرآن به این شکل آغاز میشه. مراد از آن چیست؟ میگیم والله اعلم، ایمان آوردیم که آیه از قرآن است. ذالک الکتاب لا ریب فیه، ذالک اشاره به دور از در زبان عربی به معنی آن، اشاره به نزدیک میشه این، هذا. چرا اینجا با اشاره دوردست استفاده شده؟ میگن برای بالا بودن مقام قرآن، اینجا که بگه این، فرمود آن، ذالک الکتاب، آن کتاب، لا ریب فیه، هیچ شکی در آن نیست. ریب یعنی شک و گمان، برخی اصلا به خود شک را میدن، آیا واقعا قرآن کلام الله است؟ برخی از کسانی که ایمان درستی ندارن، مثل مشرکین عرب میگفتن این کلام الله نیست، میگفتن که رسول الله صلی الله علیه وسلم با برخی از کسانی که اساطیر الاولین داستانهای پیشینیان بلد بودن نشسته و از اونا یاد گرفته. حتی برخی می گفتن که یک غلامی اونجا بود در روی صفا، کوی صفا تجارت می کرد برای یکی از سران عرب، غریبه بود، عرب نبود، از خود مکه نبود، زبانش یعنی عجمی بود، یعنی از جای دیگه بود. گفتن که چند بار دیدن که پیامبر صلی الله علیه و آله من داره نشست و برخاست میکنه، داشت دعوتش میکرد به اسلام که اسلام بیاره. اینا چند بار که دیده بودن پیامبر با اون داره میشینه، گفتن داره ازش یاد میگیره، این یه چیزایی از مال خودشون بلده، داره ازش یاد میگرفته و نتیجه این شده که این کتاب آورده و میگه من فرستاده پروردگار هستم. هستن کسانی که این حرفا رو میزنن، تا قیام قیامت هم خواهند بود، ولی ما به عنوان یک مسلمان یک ذره به دل خود شک راه نمیدیم که این کتاب هیچ شک و شبهه‌ای در آن نیست که از نزد پروردگار است. این همه طول تاریخ کتاب نوشتن، هر کسی یک کتابی نوشته، همیشه در حال
کم و زیاد کردن آن بوده تا وقتی که بمیره. هر سال براش تجدید نظر حاصل میشه که اینجا بالا پایین بکنم، اینجا اینو حذف بکنم، اینجا اینو بیارم، اینجا ممکنه درست نیست، خوره بهترش بکنم. ویرایش میکنه. چجور محمد ابن عبدالله علیه السلام انسانی که امی بوده، سواد خواندن و نوشتن نداشته، یک کتابی در عرض 23 سال هیچ ویرایشی نداشته، با اون معجزه هایی که در قرآن ذکر شده، با اون بلاغتی که داره، که عرب ها که آن زمان به بلاغت مشهور بودن و معروف بودن، این همه شعر میگفتن، یک امپراتوری شعری داشتن برای خودشون، نتونستن با قرآن مبارزه بکنن، کوتاه اومدن و چون کم آوردن در این زمینه، رو آوردن به تهمت زدن که ساحره و کاهنه و شاعره. لا ریب فیه، هیچ شکی در آن نیست، هدل للمتقین و این کتاب هدایتی است برای انسانهای متقین، انسانهایی که راه تقوای الهی رو در پیش میگیرن. که تعریف تقوا اینه که بین خودت و بین پروردگارت یک وقایه، این کلمه تقوا از وقایه گرفته شده، که وقایه حالا در زبان خودمون بهش میگن یک پرده‌ای قرار بده که اون از غضب الهی باز بداره. که این موضوع چجوری به شکل به صورت میگیره، ما اوامر الهی رو انجام بدیم و از اون چیزایی که نهی فرموده خودداری کنیم، به این شکل به تقوا میرسه. فرمودن که هدل للمتقین، خب بقیه مردم در جای دیگه آمده هدل للناس، یعنی همه مردم، کافر و غیر کافر، مسلمان و همه، و اینجا فرمودن هدل للمتقین، فقط متقین از اون هدایتش استفاده میکنن. اونجا که میگه هدل للناس، داره دعوت میده همه بیایید، همه بیایید. اونجا که میگه هدل للمتقین، به اعتبار اینه کسانی که استفاده میکنن، کسانی که بهره میبرن. پس هدایتی برای همه مردم، هنگامی که همه دعوت میشن که بیان از این قرآن بهره ببرن، ولی خب همه نمیان، میشه هدل للمتقین برای کسانی که از آن واقعا بهره میبرند. به این اندازه اکتفا میکنیم و شبی دیگر و مجلسی دیگر، والحمد لله رب العالمین.